أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب با برکت میلاد امیر المومنین علیه السلام هست، ارواحنا له الفدا، و همچنین ماه رجب ماه امیر المومنین علیه السلام هست. در روایتی حضرت فرمودن نقل شد که امیر المومنین علیه السلام ماه رجب رو روزه می گرفتن و بعدم می فرمودن رجبون شهری، ماه رجب ماه منه و شعبان و شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ماه شعبان ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و شهر رمضان شهر الله، ماه رمضان ماه خداست. این سه ماهی که پیاپی واقع شده و ماهای مخصوص برای عبادت و توجه به خدای متعال هست که قلش هم ماه رمضان و شب قدر هست، از ماه رجب شروع میشه که ماه امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست. معناش اینه که سفره‌دار این ماه امیر المؤمنین هستن، ایشون ضیافت میکنن برای مؤمنین و ما در این ماه مهمان حضرت هستیم. همینطوری که در ایام هفته ملاحظه فرمودید روز یک شنبه متعلق به امیر المؤمنین هست، اما مهمان حضرت هستیم. ماه رجب هم همینطوری سفره‌دار امیر المومنین علیه السلام هستن و ما مهمان حضرت هستیم. خب ضیافتی که در این ماه برای ما مقرر شده، سفره‌ای که برای ما گسترده میشه، به مهمانداری امیر المومنین علیه السلام درش چه رزقهایی وجود داره، چه چیزهایی خدای متعال تو این ماه به دست امیر المومنین تقسیم میکنن که ما خودمونو مهمان حضرت بدونیم، هر روز سر صبح هر وقت یادمون آمد از حضرت تقاضا کنیم که از ما ضیافت کنن، پذیرایی کنن. یکی از مواردی که در قرآن خدای متعال توضیح داده، به گمان من بحث شفاعت امیر المومنین به ضیافت امیر المومنین و سفره‌ای که به دست حضرت تو عالم گسترده میشه در این سوره توضیح داده شده، سوره مبارکه هل اتاست که درش بحث شفاعت امیرالمومنین هست. بخشی از این سوره رو همه شما از اینان با معارفش آشنا هستید. من هم یک اشاره می کنم و یه نکته دیگه پایانی هم توضیح میدم، عرضم رو جمع میکنم. خدای متعال در آغاز این سوره از سیر انسان که انسان از دور دست ها خدای متعال آورده تو این عالم دنیا و امکاناتی به انسان داده، انا هدینا فجعلناه سمیعا بصیرا، امکاناتی خدا به انسان داده برای اینکه تو این عالم زندگی کنه و بتونه به مقصد برسه. بعد می فهمد انا هدیناه السبیل، ما او رو از دور دست آوردیم تو این عالم دنیا، امکاناتی هم بهش دادیم، ولی مهم اینه که ما بین خودمون و او در این عالم دنیا راهی قرار دادیم. اگر ما راهمون به سوی خدای متعال بسته بود و امکان حرکت به سوی خدای متعال در این عالم نبود، سبیلی بین ما و خدای متعال نبود، از ما هیچ تکلیفی نمیخواستن با همه امکاناتی که به ما دادن، چون نمیشد با این امکانات در این عالم تجارت مهمی انجام داد. با این گوش و چشم و زبان و قلب و همه سرمایه ها انسان حداکثر در حد دنیا میتونست امکاناتی رو تحصیل بکنه، ولی وقتی خدای متعال در این دنیا راه ما رو به سوی خودش گشوده، سبیلی بین ما و خودش قرار داده و ما میتونیم این امکانات و این دارایی هامون رو بیاریم تو این سبیل، در این راه، در مسیری که منتهی به خدای متعال میشود، حالا از ما تکالیفی میخوان. اینجاست که انسانها دو دسته میشن، اما شاکرن و اما کفورا. یه دسته هستن شاکرن، یه دسته هم کفورن. کفور به کسی میگن که زیاد کفران نعمت میکنه. اون امکانی که خدای متعال قرار داده که راه بین ما و خودش هست، اگر کسی رو از این راه برگردون، اگر اعراض کرد، این انسان کفوره. این سبیل چیه که خدای متعال بین ما قرار داده که ما باید امکاناتمونو بیاریم در این سبیل الله، در این راه قرار بدیم، و اگر پشت به این راه بکنیم، اعراض بکنیم، غفلت بکنیم، رویگردانی بکنیم، این کفران عظیمی است، کفران بزرگی است. این سبیل چیه؟ این راه خدا چیه در عالم؟ راه خدا نماز و روزه و ذکر و عبادت و اینا هست؟ بله اینا هستن، ولی راه حقیقی این نیست. راه حقیقی اون امامی است که خدای متعال در عالم دنیا نازل کرده. اگر انبیا نبودن، اگر اولیاء الهی نبودن، اگر ائمه هدات معصومین نبودن، راهی به سوی خدای متعال باز نبود، راه ما بسته بود. امام خودش اون راهی است که بین ما و خداست، وادی معرفت، وادی محبت که از او به صراط مستقیم تعبیر شده در قرآن، چیزی جز خود امام علیه السلام نیست. این سوره مبارکه رو که هر روز در نماز میخونیم، که سوره عجیبی، سوره هم فاتحه الکتاب و ام القرآن، کتاب عجیبی است. در این سوره ما از خدای متعال در یه فراز پایانی تقاضا میکنیم که ما رو به راه مستقیم هدایت کنه، اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیمی که ما از خدای متعال تقاضا میکنیم که ما به او هدایت بشیم، اگر هدایت شدیم ملازم این راه بمونیم، جدا نشیم، چیه؟ در معانی الاخبار به نظر مرحوم صدوق این حدیث رو نقل کردن، فرمودن صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله، راه معرفت خداست. یه وادی در عالم گشوده شده به نام وادی معرفت، هو طریق و معرفت الله. بعد فرمودن و هما صراطان، این صراط مستقیم که وادی معرفت است، اگر کسی در این راه آمد، پرده ها کنار میره، دائما بر معرفت او به خدای متعال افسوده میشه. در یه روایت دیگه ای داره، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی الزمنا طریق محبتک، خدای ما رو در طریق محبت خودت قرار بده، ملازم طریق محبت قرار بده. صراط مستقیم وادی محبت خداست، مسیر محبت اگر کسی در این صراط قرار گیره بزرگ میشه، محبت دنیا و دارایی های دنیا و امکانات تبدیل میشه به محبت خدای متعال، پرده ها کنار میره، انسان به معرفت الله میرسه. این صراط محبت، این صراط معرفت که به روی ما گشوده شده، حضرت فرمودن دو تا صراطه، هم در دنیا هست هم در آخرت. و ما صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. اگر کسی در دنیا در صراط معرفت و محبت بود، رسید به یه مقاماتی از معرفت و محبت الهی، اینجور نیست که کار به دنیا تمام بشه. وارد عالم برزخ هم که بشید این راه ادامه داره، وارد عالم قیامت هم که بشیم این راه ادامه داره، در اونجا هم در معرفت و محبت ما به خدا افسوده میشه. حضرت فرمودند فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. صراط در دنیا خود امامه. ما امام رو در قامتی بشری مثل خودمون میبینیم. امام تمام اسماء حسنای الهی در او هست. امام صراط بین ما و خداست. یک زیارت جامع کبیره بخشی از اوصاف امام علیه السلام هست. خدای متعال امام رو در عالم دنیا تنزل داده که راه بین ما و خدای متعال گشوده بشه. پس این سبیل، این صراط امام علیه السلام هست. خدای متعال آدم ما را آورده تو این عالم دنیا، هبوطمون داده، با یه امکاناتی به ما داده، بعدم سبیلی بین ما و خودش قرار داده و ما رو به سوی این راه هدایت کرده. بعد از هدایت، این اون نعمتی است که خدای متعال در مقابل کفران او سخت گیری میکنه. اما شاکرن و اما کفورا. انسان وقتی به این صراط رسید، یا شاکره، امکانات خودشو میاره، یا کفران میکنه، یا از امام جدا میشه، یا با امام سیر میکنه. تنها راه هم تو دنیا همین است. یک راه بیشتر نیست برای حرکت به سوی خدای متعال، برای عبور از عالم عرض، از وادی ظلمات به سمت عالم نور، یک راه هست، اونم امامی است که خدای متعال در عالم عرض قرار داده. انسان اگر با امام حرکت کرد، امکاناتش را آورد و سعی کرد به معرفت امام برسه، با امام در عالم سیر کنه، این انسان شاکره. انسانی که از این نعمت غفلت میکنه میشه انسان کفور. تمام طرح شیطان هم در دنیا خیلی طرحهای پیچیده ای داره. 6000 سال عبادت کرده، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، معلوم نیست سالهای دنیایی است یا سالهای اخروی. خیلی نقشه برای انسان داره، اما اون نقشه ای که مهمترین طرح شیطانه، گمانش اینه که از این راه میتونه انسانو زمین گیر کنه، همونیست که به خدای متعال عرضه داشته. در سوره مبارکه اعراف است، به خدای متعال عرضه داشت که حالا که من رو خلیفه خودت قرار ندادی، دیگری رو واسطه بین خودت و مردم قرار دادی، من نمیذارم مردم از این راه به سمت تو بیان. لاقعدن لهم صراطک مستقیم. من کاری که میکنم، کمینگاه من صراط مستقیم، همینجا میشینم، همینجا بساطمو پهن میکنم، نمیذارم انسان‌ها تو این راه قرار بگیرن. ثم لآتینهم، وقتی آمدم سر این راه، بساط خودمو پهن کردم، از چهار جانب بهشون حمله میکنم. من بین ایدیهم، از پیش رو، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم و عن شمائلهم، جانب راست و جانب چپ. که در روایات داره که این چهار جانب اینه. من بین ایدیهم یعنی اونها رو از آینده، از آخرت، از عوالمی که پیش رو دارن، از خدای متعال، از این غافل میکنن. من خلفهم، اونها رو مشغول به دنیا میکنم که تمام امکاناتشون رو خرج پشت سرشون کنن. دنیا وادی پشت سر دیگه، عوالم بعد وادی پیش روی ماست. یه تعبیری سید الشهدا علیه السلام دارن، یه نامه‌ای وقتی از مدینه خارج شدن به سمت مکه و عراق، یه نامه کوتاهی دارن بین راه نوشتن برای برادرشون محمد حنفیه. دو جمله بیشتر نیست. کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل. گویا دنیایی نبوده است و گویا آخرت همیشه بوده است و همیشه خواهد بود. ما بین این دو تا عالمیم. شیطان کارش اینه ما را از پیش رو و عوالم بزرگ غافل میکنه، مشغول به پشت سر و دنیا میکنه، انسان کوچک شده، انسانی که محدود به دنیا شد، انسانی که ارتباطش با عوالم غیب و آینده و عوالم بزرگ قطع شد، انسان محاصره شده در دنیا، حالا در طرح شیطانه، حالا عن ایمانهم و عن شمائلهم، حالا با شبهه و شهوت این انسان رو زمین گیر میکنه. ایمانهم یعنی شبهات رو سرشون میریزن، شمائلهم یعنی شهوات رو. این طرح شیطانه، ابتدا انسان رو کوچک میکنه، انسانی که اسیر دنیا شد، کوچکتر از دنیا شد، این انسان با شبهه و شهوت شیطان زمین گیر میشه، دیگه نمیتونه این راه مستقیم رو که وادی معرفت هست، وادی محبت هست، وادی قرب خداست، اگر در این راه قدم نهادی، در هر قدم پرده ها کنار میره از جلو چشم دل انسان، دیگه نمیتونه این راه رو ادامه بده. کار شیطان همینه، آدم رو کوچک میکنه، نمیگذاره آدم رشد کنه، آدم بزرگ بشه، آدم اسیر میکنه در دنیا. آدم اسیر شده در دنیا از امام جا میمونه، از امام غافل میشه. کسانی میتونن در این صراط مستقیم با امام حرکت کنند که از دنیا بزرگتر شده باشند، بلا انسانی که اسیر دنیاست، اسیر دست شیطانه. انسان بزرگتر از دنیاست، او است که وسوسه های شیطان درش اثر نمی کنه. به تعبیر قرآن، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. شیطان برای آدم ها امواجی میفرسته، گاهی نسیم میفرسته، میبینه این انسان به حرکت آمد، دیگه رهاش نمیکنه. اگر با نسیم حرکت نکرد، آرام آرام طوفان میفرسته. ولی یه عده‌ای هستن که شیطان برای اونا گردباد میفرسته، طائف دورشون میفرسته، طواف میکنن، یه راه نفوذی پیدا کنن، به خودش، به مال استن و بچهش دست برسونن، آلوده کنن، زمینگیر کنن. قرآن فهمد اونایی که با امام راه رفتن، اونایی که متقی هستن، اونایی که با خدا محاسبه میکنن تو عالم راه میرن، دامنشون رو جمع کردن تو عالم راه میرن، دامنشون دست شیطان نمیدن. وقتی طائف شیطان دورشون میچرخه، به جای اینکه اسیر بشن، تذکر و متذکر میشن، فاذا هم مبصرون، به بصیرت میرسن. دیدید اگر شما یک سرمایه قیمتی داشته باشید، خودتونم ندونید، یه فرش گران قیمتی دارید، یه ظرف عتیقه‌ای دارید، دم دسته، اگر دو نفر سرمایه شناس عتیقه فروش آمدن قیمتش رو از شما پرسیدن، دیگه اینو پنهانش میکنید، میفهمید اتفاقا همین قیمتیه. مؤمن اینجوریه، اونجایی که شیطان به پر و پاش میپیچه، میفهمه هر خبری هست همینجاست. همون جایی که شیطان تحریک میکنه، فشار میاره که امشب بیدار نشو، اتفاقا همین شب میفهمد که باید بیدار شه، تذکر و فاذا هم مبصرون. اونجایی که شیطان دیدید خیلی وقت آدم راحت غیبت نمیکنه، یه جایی شیطان به شدت انسانو تحت فشار قرار میده، میخوای آبروی مؤمنو حفظ کنی، تحت فشار، مؤمن میفهمه اتفاقا هر خبری از همینجاست، همینجاست که شیطان هجوم آورده، اینجا باید غیبت نکنی، اینجا باید عصبانی نشی، اینجا باید ناروانگی به امثال اینا، اینجا باید از مالت بگذری. یه آدمی که راحت از مال خودش میگذره، یه جایی میبینی سر اندک مالی جدال درست میکنه، انسان هم میفهمه شیطان همینجا تمرکز کرده. مؤمن اینجوریست، به یه استواری میرسه که طوفان شیطان، گردباد شیطان حریف اونه میشه، بصیرت ایجاد میکنه در انسان، کل جبل راسخه. دیدید طوفانهای بزرگ گاهی درخت های صد ساله هم از جا میکنن، ولی هیچ وقت شنیدید طوفانی کوهی رو از جا کنده باشه؟ تنها گرد و غبار این کوه ها رو میگیره، اونا رو پاکشون میکنه. مؤمن اینجوریه. حالا من عرضم این بود، خدای متعال بین ما و خودش یه صراط مستقیمی قرار داده، یه سبیلی قرار داده، عنایت میکنید. شاید فرق سبیل و صراط هم شاید این باشه که ما یه صراط مستقیم داریم، همه مؤمنین و موحدین در این صراط حرکت میکنن، هر کسی برای خودش یه سبیلی داره، مثل ما که فرض کنید در یه اتوبان حرکت میکنیم، هر کسی سبیلی برای خودش داره در این شاهراه. وادی امام علیه السلام صراط مستقیمه، ما هر کدام سبیلی داریم. شیطان میگه من اینجا کمین میکنم، از چهار طرف حمله میکنم، پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، غفلت از آخرت، رغبت به دنیا، شبهه و شهوت. ولا تجد و اکثر هم شاکرین، خواهی دید اکثر اینا شاکر این نعمت نیستن. این نعمت همون نعمت امامه، همون صراط مستقیم. حالا من عرضم رو جمع کنم، در سوره هل اتا خدای متعال میفهمد ما انسان ها رو با یه امکاناتی آوردیم تو این دنیا، دستشون رو گرفتیم آوردیم به صراط رسوندیم، انا هدیناه السبیل، ما او رو به راه رسوندیم. نگفتیم که تو برو سراغ امام رو نازل کردیم در دنیا، دست انسان ها رو گرفتیم به امام رسوندیم، امام میاد به سراغ ما، خودش رو ما معرفی میکنه اگر اهلش باشیم تو لحظه ها، اما شاکرن و اما کفورا، یا شکر میکنن یا کفران. نسبت به اونایی که کفران نعمت امامو میکنن تو دو سه آیه خدای متعال مسئله رو حل و فصل کرده، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، برای اونهای عاقبت سختی رو مهیا کردیم، اعتدنا مهیا شده سلسله های قلهای آتشی، کسی که با امام راه نمیره پشت به امام میکنه، اعراض میکنه از امام، نعمت امامو کفران میکنه، این انسان میفته تو وادی عذاب. و اما اونایی که با امام راه میرن به چی میرسن؟ اونا میشن ابرار. ابرار کسانی هستن که در سبیل حرکت میکنن، با امام حرکت میکنن، شاکر نعمت امامن، تمام امکانات خودشونو میارن تو مسیر امام. مثلا شکر یعنی این، شکر یعنی یک انسان بفهمد خدا بهش چه داده، انسانی که از امکانات خودش غافله شاکر نیست. بعد از اینکه فهمید چه امکاناتی داره، این امکانات رو اگر در مسیر خدا به حرکت نیاورد باز شاکر نیست. این چشم، این گوش، این زبان، این قلب، این سر، این لب، این امکاناتی که انسان به خدای متعال به انسان داده، این مال، این ثروت، این دوست، این خانواده، اینا رو اگر در مسیر خدا قرار ندید بازم شاکر نیستی. شاکر اون کسی است که امکانات رو میبینه و امکانات رو میاره تو مسیر خدا. این انسان میشه، اینها میشن ابرار، به حقیقت بر و نیکی میرسن که حالا توضیح داره در قرآن. بعد میفهمند این ابرار اگر با امام رفتی تو در عالم راه رفتی نتیجهش اینه. این آیات رو برای این عرض کردم که اگر این ماه ماه امیرالمومنینه، اون سفره‌ای که خدا برای امیرالمومنین و به دست امیرالمومنین برای ما پهن میکنه تو این سوره ازش صحبت شده. انسانی که قدر امام رو میدونه، شاکر امام هست، اینا میشن ابرار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از یه جامی بهشون میدهند، جامی میخورند که آمیخته با کافوره. کافور چیست؟ عیناً یشرب بها عباد الله. یه چشمه ایست که عباد الله از این چشمه به ابرار میخورانند. یفجرونها تفجیرا. این چشمه به دست امیرالمومنین میجوشه و از این چشمه در جام ابرار میریزد. این میشه رزق ماه رجب، سقایت امیرالمومنین. اون چیزی که در سر سفره امیرالمومنین است اینه، ان الابرار، اگر شاکر امام شدید، یشربون من کأس کان مزاجها، حضرت چشمه رو میجوشانه میریزه تو جام ابرار. و حالا اون چشمه چیست در روایت ما مفصل توضیح داده شد. اگر کسی از دست امیرالمومنین از اون سرچشمه سیراب شد، نوشید، چه اتفاقاتی برش میفته، حالا این مفصل در آیات، در روایات ما هست. بعد حضرت میفهمد این عباد الله کیا هستن؟ که کسی که تو راه حرکت میکنه شاکره، ساقی او هستن، جام او رو آمیخته میکنن به چشمه کافور. فرمود عباد الله اینا هستند، یوفون به نظره و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. این عباد الله کیا هستند؟ کسانی هستند که یوفون به نظر، به نظر وفا میکنن. این نظر چیه؟ در روایات داره عهدی بستن با خدا، قراری با خدا دارن که دست بندگان خدا رو بگیرن، عهد شفاعت دارن، عهد هدایت دارن، عهد دستگیری دارن. اول هدایت میکنن، کسانی که با امام راه میرن بعد از هدایت اونجا اگر زمین خوردن شفاعت میکنن، دستگیری میکنن، کسریاشون رو جبران میکنن در دنیا و آخرت. یوفون به نظر یخافون یوما کان شره مستطیرا، نگران اون روزی هستن که شرش فراگیره. من تلقیم اینه، حالا محضر استادم عزیزانم دست بس میدم، امام خوف برای امتش داره و الا امنیت عالم قیامت به امیرالمومنینه. کسی به امیرالمومن رسید، به وادی عمد رسید. حالا این محصول آیات متعددیست از قرآن. کسی با امام باشه در وادی امنه. لا یسمعون حسیسها، در آرامش کاملا. من جواب الحسن فله خیر منها و هم من فزعین یوم اذن آمنون. کسی با خودش حسنه بیاره تو قیامت، از سختی‌های قیامت در امانه. امیرالمومنین فرمودن حسنه معرفت الامام و حبنا اهل البیت. اگه به معرفت ما و محبت ما رسید، این در وادی امنه. این عباد الله کسانی هستند که با خدا قرار بستن دست بندگان و خدا رو بگیرن، نگران سختی‌های قیامت هستن، برای اونا کار میکنن. این که اونا رو سیراب میکنن، این برای این است که نگران احوال اونها هستن. بعد میفهمن اینها و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، از طعام خودشون میگذرن اطعام میکنن مسکین و یتیم و اسیر رو. همه شما میدونید شأن نزول این آیه در باب امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین هست، که حسنین مریض شدن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نذر روزه کنید، نذر کردن 3 روز روزه بگیرن، 3 روز روزه گرفتند. نبی امیرالمومنین وقتی خوب شدن، حسنین امیرالمومنین، فاطمه زهرا و حسنین روزه گرفتند. حضرت دار جوی قرض کردند، فاطمه زهرا 5 قرص نان درست کردند برای 4 نفر و خادمشون. سر افطار روز اول مسکین آمد، دوم یتیم، سوم اسیر. هر 3 روز امیرالمومنین لقمه افطار خودشونو دادن. حضرت صدیقه طاهره و حسنین هم دادن، گرسنه با آب افطار کردند. 3 روز اینجوری روزه گرفتن، به طوری که زمخشری در تفسیرش نقل میکنه روز سوم وقتی آمدن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حسنین از گرسنگی به خودشون میپیچیدن. حضرت آمدن منزل به فاطمه زهرا سلام الله علیها سر بزنن، دیدن در حالی که شکمشون از گرسنگی به کمر چسبیده تو محراب عبادت مشغول عبادتن. این کسی که نه خدا به او مأموریت دادت خدای متعال دست ابرار رو بگیری، همچین آدمی است. اگر سائل شدی، اگر مسکین امیرالمؤمنین شدی، یطعمون الطعام، به انسان اطعام میکنن، از لقمه سفره خودشون میگذرن و اطعام میکنن. بعدم انما نطعمکم لوجه الله، تو این دستگیری هیچی از ما نمیخوان، فقط برای خداست این کار. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هیچ چیزی از شما نه، حتی تشکرم نمیخوان، نه فقط پاداشی نمیخوان. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما نگران یه روز سختی هستیم، داریم آماده میکنیم شما رو برای عبور دادن از اون عالم سخت. پس نهایت کردید، اگر کسی اهل ارتباط با امیرالمومنین شد، سر سفره امیرالمومنین نشست، شاکر نعمت امیرالمؤمنین بود، نسبت به این نعمت غفلت نکرد، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که امام سقایت میکنه، دستگیری میکنه، اطعام میکنه. اون طعامی هم که سر سفره امیرالمؤمنین هست، میدونید عرض کردم در این قرآن فهمت کافور، زنجبیل، حالا ببینید اینا توضیح داره در سلسبیل. این حقایق است که در اختیار امامه و سقایت میکنه، میخورانه، میجوشانه، چشمه رو تو جام ما میریزه، ما رو سیراب میکنه. اونی که سر سفره امیرالمومنین تو این سوره از شراب طهوره، شراب طهور فهمید یا طهرهم اما سوى الله. اگر انسان توانست به امیرالمومنین برسه، سر سفره امیرالمومنین مهمان بشه، از این جام بخوره، فهمید یا طهرهم اما سوى الله، از غیر خدا پاک میکنه آدم رو. نسبت به تسلیم که در همین سوره است، فهمید یه نهری است در دروازه بهشت، معادل کوثر هست که در اختیار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این متعلق به امیرالمومنین تسنیم. همون شیعیان وقتی میخوان برن تو بهشت، تو این نهر شستشو میشن، حسدشون پاک میشه، صفات رذیلشون شستشو میشه. یه چنین چیزایی سر سفره امیرالمومنین هست، تسنیم، شراب طهور، طعامهای از این جنس هست. این روایت نورانی رو محضرتون تقدیم میکنم، عرضم رو جمع کنم. این روایت رو کف امی نقل کردن، روایت نسبتاً مفصله، من یه قطعش رو نقل میکنم که امام باقر فرمودن که وقتی وجود مقدس نبی اکرم تمام علوم و حقایقی که در اختیارشون بود، که تمام علوم 124 هزار پیغمبر به نحو کامل در اختیار حضرت به امیر المؤمنین عنایت کردن، وقتی استیفا شد، پیمانه پر شد، همه حقایق منتقل شد، فرمود انا مدینت العلم و علیون باباها، من شهر علمم، دروازه این شهر امیر المؤمنین. کسی میخواد به حقایق و معارف برسه از اینجا باید وارد بشه، راه دیگه ای نیست. بعد حضرت فرمودن که و خدای متعال از شما استکانت و تواضع و خشوع در مقابل امیر المؤمنین رو خواسته. امیر المؤمنین باب تمام حقایق و معارفن، درهای عالم توحید، معارف، حقایق، اون چه اولیای خدا بهرمند شدن، اون چه همه انبیا ازش بهرمند شدن، از اینجا گشوده میشه. در روایات دیدید و ان من شیعته ابراهیم، این آیه قرآن رو تعویل فرمودن به امیر ان من شیعت امیر المؤمنین، یکی از شیعان امیر المؤمنین حضرت ابراهیم خلیل هم. در روایات از اون تجلی که خدای متعال بر کوه طور کرد و خر موسی صعقا و اون حالت به حضرت موسی دست داد، تجلی از امیر المومنین بودونم در حجاب بعض کروبیین، یه همچین مقامیست، عنایت میکنید. فرمود همه علوم رو به امیر المومنین داده، از شما استکانت خواسته. انسان اگر مسکین یعنی فقیر زمینگیر، ما یه فقیر داریم یه مسکین، مسکین فقیر زمینگیره، فقر زمینگیرش کرد، از ما استکانت خواسته. اگر در مقابل امیر المومنین مسکین شدیم، درهای ولایت امیرالمومنین، درهای علم امیرالمومنین، معارف امیرالمومنین، حقایق به رو ما گشوده میشه، سقایت میکنه، به ما شراب طهور میدن، جام ما رو پر میکنن، به این شرط که ما مسکین. کجا خدای متعال از ما استکانت خواسته؟ امام صادق این آیه رو خوندن وادخلوا الباب سجدن، از این در وارد بشید، در حال سجده هم وارد بشید، با تواضع وارد بشید، با خشوع وارد بشید. ظاهر آیه راجع به بنی اسرائیل است و ورود به اون وادی، اما تأویل آیه اینه، فرمود میخواید وارد عالم توحید بشید، از بابش وارد بشید که بابش امامه، اگرم میخواید وارد بشید متواضعانه وارد بشید. کسی که خودشون مسکین امیرالمومنین نمیدونه، احساس میکنه خودش دستش پره، خب چه احتیاجی به امیرالمومنین داره؟ کاری بر این آدم نمیشه کنی. دیدید یه موقعی این آقا بالای ماشین وایستاده، این بارو خالی میکنه، هندوانه ها رو پرت میکنه، اگر تو لحظه غفلت پرت کنه هم نعمت ضایع میشه هم آدم آلوده میشه، درسته؟ انسانی که فقیر نمیبینه خودشو، محتاج امیرالمومنین نمیبینه، چه کاری برای او باید کرد؟ چاره ای نیست جز این که ما فقیر و مسکین امیرالمومنین بشیم. چو درد در تو نبیند، خیلی این شعر حافظ شما خوبه دیگه، چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. طبیب برای کسی که احساس درد نمی کنه چه میتوانه بکنه؟ ما اگر مسکین امیرالمومنین شدیم، درهای تمام حقایقی که خدای متعال به روی انبیا گشوده به روی ما باز میشه به اندازه ظرف خودمون. عدم انا مدینت العلم و علیون باباها، ولی اگه میخواد وارد این مدینه علم بشید، از وادی امیرالمومنین به نبی اکرم برسید، باید سجدن وارد بشید. ماه رجب یه همچین ماهی است. اگر انسان تو این ماه مسکین امیرالمومنین شد، از وادی امیرالمومنین به حقایقی که مدینت العلم میرسه، به نبی اکرم میرسه، به ماه رجبان میرسه، به ماه رمضان میرسه، به شب قدر میرسه، به قله های این ماه میرسه، ولی از این ماه شروع میشه. یه نکته دیگه هم 5 دقیقه تا وقت من باقی عرض بکنم، اون نکته نهایی. این ماه که ماه امیرالمومنین هست، ملاحظه کردید روایاتش متعدده، ماه استغفاره. حضرت فرمود ماه استغفار امت منه. انسان اگر پاک نشه، اهل استغفار نباشه، نمیتونه با امیرالمومنین راه بره. آلودگی های ما رو یه جایی از امام جدا میکنه. وقتی راه سخت میشه، آدم گاهی خیال میکنه با امام میتونه راه بره، اما اگه با آلودگی های خودش، با تعلقات خودش، با گرفتاری های خودش تعیین تکلیف نکنه، تو صحنه های سخت جا میمونه از امام. پا پس میکشه، عقب نشینی میکنه. قرآن در سوره مبارک آل عمران وقتی جنگ احد رو توضیح میده میفهمد یه عده از شما طالب شهادت بودید، چتون شد که وقتی مرگ رو دیدید حیرت کردید، پا به فرار گذاشتید، رسول خدا رو وسط معرکه تنها گذاشتید؟ شما که طالب شهادت بودید. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. قرآن فهمد چرا اینجوری شدین؟ فهمد اونایی که روز احد فرار کردن یه عدهشون اونجوری بودن. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ذنوبه، به بعض ما کسبوا، به واسطه مکتسباتشون شیطان اونها رو لغزاند. انسان اگه تصفیه نکنه با نقطه ضعف‌های خودش، یه جایی تو صحنه‌های سخت از امام جا میمونه، تو گردنها جا میمونه، مخلفون میشه، جامانده میشه. امام از پدر مهربانتره. هیچ وقت دیدید پدری تو گردنهای سخت دست بچهش رها کنه؟ ولی یه جایی کار به جایی میرسه که ما اهل راه نیستیم، مخلف میشیم، جامون میگذارن راهو میرن. امام حسین همه رو بخواست روز عاشورا به خدا برسونه، اون روزه، اون لحظه که میفرمود هل من ناصرن، کی منو کمک کنه؟ سر صبح که دعوت کرد، اگر همه میامدن همه هور میشدن، ولی چه کند امام حسین؟ چه کنه که قربتش رو هم میبینند، اردوگاه حضرت رو بدون بیپناه میبینند، بازم طرف ابن زیاد میمانه. نقطه ضعف های انسان اگر اصلاح نشد اینجوریه. این ماه ماه استغفاره، هم ماه امیرالمؤمنینه. اگر میخوایم با امیرالمؤمنین راه بریم، یکی از قدمهاش قدم استغفاره. استغفارم میدونید از یه نقطه آسانی شروع میشه. انسان توجه به خطاهای خودش کنه، اقرار کنه، به فهم خودش خطا کاره، توجیه نکنه. غفلت از گناه مانع استغفار، توجیه گناه مانع استغفار، گناه و گردن خدای متعال و دیگران انداختن مانع استغفار. گناهش رو انسان به عهده بگیره. اگر گناهش رو به عهده گرفت راه نجات ندید، نمیتونه استغفار بکنه. بعد خدای متعال به عنوان غفار الذنوب ببینه استغفار. از یه جای آسانی شروع میشه. همین 70 مرتبه استغفار، 1000 مرتبه. این استغفار خیلی استغفار عجیبی است. تو ماه رجب روایتش خیلی عجیبه. مرحوم فیض در خلاصة الاذکار ذکرش کردن، مرحوم حافظ جوادهای ملکی در ملاقباتشون این ذکری که از مرحوم عدس قمی هم آوردن، 1000 مرتبه استغفر الله ذل جلال و الاکرام من جمیع ذنوب و الاعصام. ذکر کوتاهی است، 1000 مرتبه در طول ماه گفته بشه. خدای متعال حدیث قدسی است فرمود اگر کسی این ذکر رو گفت و من او رو نبخشیدم، لست و برب بکم، من پروردگار شما نیستم اگه نبخشم. از اینجا شروع میشه، ولی این آغاز استغفاره. امیرالمومنین فرمودن الاستغفار کلمت العلیین، این سخن اهل علیینه. این یه اسم 6 تا معنا زیلشه. مستغفر کسی است که این 6 تا مقام رو داره. یک، الاول الندم علی ما مضا. انسان اگر بر گذشته های خودش پشیمان نباشه مستغفر نیست. انسانی که به زبان استغفار میکنه اما پشیمان نیست، یادش میاد از خطاهای خودش، پشیمان نیست، این مستغفر نیست. دو، تصمیم العزم نسبت به آینده ها، علی ترک العود، مصمم است دیگه بر نگرده به اون وادی، اگه شرایط تکرار شد من بر نمیگردم. سه، تدارک حقوق الهی. استغفار جای نماز قضاهای آدمو نمیگیره، بعد نماز قضا تو بخونی، بعد حقوق مالی تو بدی، تدارک حقوق مردم. آدم گناه کبیره کرده، به حدود مردم تعدی کرده، اینو خدا میبخشه، اما بعد حقش رو ادا کنی. پنجم، به همون میزانی که لذت خطا رو بردی، سختی عبادت رو بر خودت بچشانی. اگر یه روز صبح خوابیدی نمازت قضا شد، یه شبم تا صبح نخواب، مشغول به عبادت باش تا تو تدارک اون خواب بشه. این ارکان استغفاره. بزرگان ما اینجوری بودن، اینجوری استغفار میکردن. در احوالات امام آیت الله عظما بروجردی که مرجع تقریبا 60 سال قبل ایران بودن، مرجع علل اطلاق 60-70 سال قبل، این مرد بزرگ سر درس یکی از شاگرداشون اشکال کرده بود، اشکال ادامه داده بود، ایشون ناراحت شده بود. شب رفته بودن در خانه شاگرد، زره بودن، عذرخواهی کردن، گفتن ببخشید من امروز سر درس عصبانی شدم روبروی شما. ولی بعد یه جمله فهموندن، ببینید مرد بزرگ به این میگن، فهموندن ولی شما هم منو به زحمت انداختی ها، چون من نذر کردم اگر عصبانی شدم 6 ماه روزه بگیرم. ما اهل این کار هستیم؟ ما اگر عصبانی شدیم جاش یه روز روزه میگیریم که جبران اون عصبانیت نابجا بشه، بریم عذرخواهی کنیم، استغفار کنیم، بنده خدا رو راضی کنیم، بعدم یه روز روزه بگیریم؟ نمی کنیم. این کار حضرت فرمود یکی از ارکان روزه اینه. یه راه میانبر امام رضا یاد دادن اینو عرض کنم، فرمود اگه کسی نمیتونه کفاره گناه بیاره، تدارک کنه، من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبه فلیکسر من الصلوات علی محمد و آل محمد فانها تهدم الذنوب هدما. اهل کثرت صلوات باشه. اللهم صل. ریشه گناه میکنه. پس ماه رجب ماه کثرت صلواته، درسته؟ ماه استغفاره. فرمودن امیرالمومنین فرمود رکن ششم توبه اینه، این از همش سخت تره. ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی الصحت فتذیبه بالاحسان. اون گوشتی که با لذت حرام رویده، این رو با احزان، با قصه ها آبش کن. انسان تائب آرام آرام این قصه ها تو دلش شکل میگیره، یک حزن هم نیست، احزان متعددیه، و این گوشت ها آب میشه. حتی تلصق الجلد بالعظم، پوست و استخوان بچسبانی و ینشأ بینهما لحم جدید، گوشت جدید بروید. این میشه توبه. انشاءالله خدا توفیق بده. از یه جایی شروع میشه، آغازش همون استغفار، توجه به گناه، پشیمانی، اشک ریختنه، تا آرام آرام اگر آدم اهلش شد، خدا آدمو سیر میده، میرسونه به اون نقطه‌ای که توبه حقیقی و مقام استغفار، مقام علیین برای انسان حاصل میشه. اینا شرط همراهی امیرالمومنینه. آلودگی های انسان نمیذاره انسان با امام همراه بشه. یه جایی آدم رو زمینگیر میکنه، نمیذاره با خدا راه بری. در سوره توبه خدای متعال میفرماد پیامبر صفبندی کنه، براءت از مشرکین، درگیری های بزرگ شروع میشه. میفرماد شما اگر تعلقات خودتون رو بیشتر از این پیغمبر دوست داشته باشید، نگران باشید. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، پدرتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، عشیرتون، اموالی که جمع کردید، اموال اون طرف تو موها، به تجارتون تخشون کسادا، تجارتی که نگرانش هستید، احب الیکم، اینا رو بیشتر دوست دارید، من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا، اینا رو بیشتر دوست دارید، فتربصوا، نگران باشید. نمیگم چه باتون میکنم، عاقبت به خیریتون معلوم نیست، حتی یأتی الله به امره، تا خدا فرمانش راجع به شما صادر کنه. یه بار دیدید شدید اهل زلالت و اهل عذاب. اگر انسان تسویه حساب نکنه، یه جایی ممکنه از امیرالمومنین جا بمانه. ماه استغفار، استغفار از همه غفلت ها، از همه گناه ها، که مؤمن به یه جایی میرسه استغفار کم من کل لذتن به غیر ذکرک، ملاحظه کردید مناجات خمسه عشر، لذت هایی که از غیر ذکر خدا برده حجاب ماست، و من کل راحتن به غیر انسک، و من کل سرورن به غیر قربک، و من کل شغلن به غیر طاعتت، اینا مانع رفتن ماست. سرور نابجا، خوشحالی غیر از قرب خدا. آرام آرام آدم بزرگ میشه، خطاهاشو میبینه، تطهیر میشه، سر سفره امیرالمومنین تازه حالا میتونه بشینه، حالا میتونه از سقایت امیرالمومنین بهره مند بشه، تازه حالا میفهمه سر این سفره چیست. و الا آدمی که آلوده به لذت های دنیاست، حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. خدای متعال شیرینی ایمان رو بر قلب هاتون حرام کرده، محرومتون کرده، تا وقتی که زاهد در دنیا نشید، دامن از دنیا نکشید، جمع نکنید سفره دلتون رو، فارغ نشید، اون لذت های باطنی رو به انسان نمیاره، اون نعمت ها، اون مقامات در دسترس انسان قرار نمیگیره. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم از برکات این ماه، برکات این شب بهره مند بشیم، خودمون رو به سفره امیرالمومنین تو این ماه برسانیم. هر وقت تو این ماه یاد حضرت کردید، به حضرت عرضه بدارید این ماه ماه شماست، ما هم مهمان شما هستیم، از ما پذیرایی کنید، ولی به تدریج خودمون رو برای سفره امیرالمومنین آماده کنیم. دیدید میگن میخواید برید زیارت امام، برید غسل کنید، غسل میکنه بگید اللهم طهرنی و طهر لی قلبی، قلب منو پاک کن، من میخوام برم تو وادی امام، میخوام برم تو حرم امام. قلب آلوده که تو حرم امام راه پیدا نمیکنه، آدم میره تو حرم جسمش میره قلبش بیرونه. اگر میخواد قلبت هم بره تو حرم امام، بعد این قلب پاک بشه، تطهیر بشه. ماه رجب ماه طهارت، بعد از طهارت سیر با امیرالمومنین علیه السلام هست. طهارت هم با استغفار شروع میشه، میان بره طهارت هم عرض کردم صلوات بکای بر سید الشهدا است که تمام غفلت ها و آلودگی ها رو، اینا میان بره های توبه است که حالا به ما نشون دادن. ان شاء الله خدای متعال به ما توفیق بده از برکات این ماه بهره مند باشیم. صلواتی که از امام عسکری برای امیرالمومنین نقش شده صلوات کوتاهی است، تقدیم میکنم، عرضم رو جمع میکنم. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و وصیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الی شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و پیروزی جبهه اسلام و سلامتی همه پرچمداران جبهه حضرت، دوستان حضرت، به ویژه رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی، تقدیم به ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، امام بزرگوار، سه تا صلوات بفرستید.